در این 10-15 سال اخیر تقریبا 10-12 جلد کتاب در مورد خود دانشگاه نوشته شده و به این موضوع پرداخته است که دانشگاه چیست و یک واقعیتی چگونه میتواند دانشگاه باشد. این البته خود موضوع فرخنده است که دانشگاه موضوع دانشگاه قرار گرفته، یعنی یا دانشگاه موضوع علم دانشگاهی قرار گرفته، به تعبیری که در برخی مفاهیم هست یک جور اتحاد عاقل به معقول در اینجا اتفاق میفته، یعنی به سخن دیگر سوژه و ابژه وحدت پیدا میکنه. اون چیزی که سوژه است ابژه میشود و اون چیزی که ابژه است سوژه میشود. وقتی دانشگاه خودش رو موضوع اندیشیدن و موضوع پرسیدن و موضوع پژوهیدن قرار میده، این واقعه خوبی است. یعنی هیچ وقت در طول تاریخ دانشگاه ایرانی این فرصت معرفتی را ایرانیان پیدا نکرده بودند، ایرانیان اهل دانشگاه، که از دانشگاه بپرسند، بلکه بادهای ضرورت ایرانیان را و دانشگاه را با خودش برده بود. خب البته تاریخ دانشگاه در ایران تاریخ فوق العاده پیچیده است. من البته در یکی دو جای دیگه بحث کردم این رو، در این کتاب اخیر در این گفتمان‌های جامعه ایرانی هم یک چند به مناسبت اشاراتی داشتم. به هر حال این کار مبارکی است. البته معنی این سخن این نیست که همه آثاری که در مورد دانشگاه نوشته شده و همه تأملات و اندیشه هایی که در مورد دانشگاه کاری کرده اند لابد کار اعلایی کرده اند. بعضی از کارهایی که اخیراً در ایران اتفاق میفته و این یکی از در واقع نقاط آسیب ساز و مسئله ساز اندیشه و بازاندیشی دانشگاه این است که دانشگاه فرو کاسته میشه به دغدغه های اون میان رشته‌ای مطالعات فرهنگی. گاهی دانشگاه فرو کاسته میشه به دغدغه های فمینیسم. گاهی دانشگاه فرو کاسته میشه به دغدغه های روشنفکری. گاهی دانشگاه فرو کاسته میشه به دغدغه‌های کنشگری اجتماعی. البته دانشگاه و یک دانشگاه زنده بر روشنفکری اثر میذاره، بر فمینیسم اثر میذاره، بر مطالعات فرهنگی و دغدغه‌های آن اثر میذاره. اما وقتی که دانشگاه تقلیل پیدا میکنه و کوچولو میشه به دغدغه‌های کنشگری و روشنفکری و فمینیسم و مطالعات فرهنگی فروکاسته میشه، دیگه این دانشگاه نیست، این دیگه کاری از این بر نمیاد. این بنابراین اینجا یک پرسشی رو ما باید علم کنیم، این است که دانشگاه چیست؟ آقای طباطبایی هم در این کتاب یک جایی اشاره‌ای میکنه که ما اگر نظریه‌ای در مورد دانشگاه نداشته باشیم نمیتوانیم در مورد اصلاح دانشگاه یا بازیابی دانشگاه کاری بکنیم. بنابراین این پرسش دانشگاه چیست به عبارتی از بحث‌ها و پرسش‌های موجود و از رویکردهای موجود نسبت به دانشگاه نوعی بداهه زدائی میکنه، نوعی آشنا زدائی میکنه و دانشگاه را از نوع به مجهول تبدیل میکنه و وقتی پدیده‌ای به مجهول تبدیل شد متعلق اندیشیدن و فکر کردن قرار میگیره و تا زمانی که یک پدیده‌ای بر ما اونقدر آشناست نمیارزه که بهش اندیشید. همیشه متعلق اندیشه در علم، حداقل در ساحت علم، امر مجهوله. این آشنازدائی لازمه. دانشگاه چیست؟ پرسش از دانشگاه. دانشگاه چیست؟ یعنی گویا اون طرح پرسش و اون شناختی که تاکنون ما از دانشگاه داشتیم وافیه به مقصود نبوده و از نو باید بپرسیم دانشگاه چیست؟ بلا فاصله میتواند این پرسش هم علم شود که مشکل دانشگاه چیست؟ یا مشکل مسئله دانشگاه چیست؟ وقتی که مشکل اندیشیده شود به پرابلم، به مسئله تبدیل میشه. برای پس بنابراین این کتاب ملاحظات درباره دانشگاه تا زمانی که پرسش از مشکل دانشگاه علم نشه فهمیده نمیشه. تا زمانی که نپرسیم مشکل دانشگاه چیست، ملاحظات درباره دانشگاه و اون سنجش ها و نقد هایی که اهل دانش بر اهل دانشگاه در این کتاب رفته است فهمیده نمیشه، یعنی به جای خود بر نمیگردد. مشکل دانشگاه چیست؟ خب آقای طباطبایی بعضی از مشکلات دانشگاه در اینجا اشاره کرده، مثلا مشکل ترجمه رو آورده، مشکل جهل رو آورده. شما نمیتونی ببینید، خیلی داستان پیچیده ایست در دانشگاه بزرگ تهران بشینی، در دانشگاه‌های مهم تهران بشینی، یک حکم رسمی از دولت هم داشته باشی که من استادیارم، دانشیار هستم، چند نوشته هم داشته باشی، ولی متهم بشی به جهل، سخن مهم نیست. آیا واقعا ممکنه؟ این بحث مهم نیست، بحث پیچیده است. من نمیخوام، فقط میخوام فهرست رو مطرح بکنم، برم یک بحثی رو در نظرم هست که کمی در یا بحث انتحال. چه کار کردیم که استاد دانشگاه مادر به دزدی علمی سوق پیدا میکنه؟ کتاب سازی، مقاله سازی. چرا کتاب سازی؟ چه اتفاقی در ذهن و جهان یک معلم دانشگاه رخ میدهد که او آماده میشود کتاب بسازد، آماده می شود مقاله بسازد؟ مشکل ایدئولوژی. ایدئولوژی البته مفهومی است که در همه زبانها و در همه سخنها می آید و می رود، و من کم دیدم که فهمی از ایدئولوژی به مثابه یک نظام دانایی، ایدئولوژی به مثابه یک نظام دانایی یک فهم درستی ازش پیدا بشه. برام یا فقدان نقد، یا مشکل جامعه علمی، یا مشکل زبان فارسی و زبان ملی. آخه این داستانیست دیگه. شما به عنوان دانشیار دانشگاه تهران یا تربیت مدرس یا دانشگاه بهشتی بشین اونجا مطلب بنویسی، یک کسی بیاد پاراگرافایی از شما انتخاب بکنه، خواننده بخواد، ببینه هیچ معنایی در این پاراگراف نیست. خب این که نمیشه که. پس بنابراین لابد مشکلی و مشکلی در دانشگاه ایرانی پنهان است که از ترجمه و ایدئولوژی و زبان ملی و کتابسازی و انتحال و جهل و سوء فهم هست. ببینید دوستان عزیز، گفت که در بحث عوام هست که کج بشینیم راست طرف بزنیم. حضرات آقایان و خانم هایی که در این دانشگاه تهران نشستن، الان نشستن نوش جانشان، اما بر مبنای کدام معیار شایستگی علمی در اونجا نشستن؟ آقا کتاب ترجمه کرده تحت عنوان سیاست و فضیلت. یک نفر 20 صفحه 25 صفحه مقاله نوشته، جمله جمله آورده و جمله انگلیسیش اونجا گذاشته، گفته آقا شما بخون این جمله انگلیسی رو با این جمله فارسی مقایسه کن ببین اینا یکی هم، این از این جمله انگلیسی این جمله فارسی در میاد. بعد یک سازمان بزرگی مثل سمت یک جریانی رو داره پیش میبره که وقتی که شما کتاباشو مطالعه میکنید عمدتاً و غالباً، یعنی من حداقل خودم چه اون موقعی که دانشجو بودم کتاب‌های اینا رو الزاماً می‌خوندیم و چه الان گاهی تبرعی می‌کنم، من کتابی در بین کتاب‌های سمت حداقل در حد استقصاء خودم ندیدم که یک توانمندی علمی و قابلیت علمی داشته باشه. ببینید دوستان عزیز، ایرادی نداره، خب نوش جانتون، یک هیئت علمی شدید، دانشیار شدید، استاد شدید، حقوق میبرید برای ملت و جامعه، تحلیل نادرست میدید و علم رو به جهل تبدیل کرده اید، ولی گاهی در خلوت خودتون که میشینید بیندیشید، اینقدر انصاف هم داشته باشید که چه خبر هست، ما چه کردیم با علم این کشور، ما چه کردیم با دانشگاه این کشور. دانشگاه عرض خواهم کرد، دانشگاه مرکز کرویت یک جامعه است، مرکز یک آدم است، مرکز یک جامعه است. وقتی دانشگاه نابسامان می شود، جهان و جامعه و انسان نابسامان می شود. این کسانی که در دانشگاه های مهم تهران نشستند، در دانشگاه تهران نشستند، این 13-14 نفری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آثارشون در کتاب نقد شده و تا اطلاع ثانوی که اینها نیامده‌اند، این نقدهایی که به آثارشون شده و این خرابکاری که در دانشگاه به وجود آوردن، توضیحی قانع کننده در رد این مقالات ندادند، این مقالات علم است، ایستاده است. بعضی از این آقایون دوستان من هستند، بعضی از اینا استادای من هستند. این مقالات علم هست. من تا جایی که من اطلاع دارم تا امروز هم یک نفر از همین آقایان و خانم ها، البته خانم ندیدم تقریبا، یک نفر از این آقایان نیامده است بگوید که این آقا این توضیحی که بر مقاله من یا کتاب من نوشته اینا غلطه. یک کسی نیامده است بگوید که من بله زبان فارسی بهتر از فلانی است با این مستندات. ببینید تا زمانی که به همین دقتی و ظرافتی که طباطبایی مقاله ها و کتاب های اینا را آورده و کد داده، نقد کرده و نشون داده مشکلشون کجاست، به همین دقت درستی بحث خودشون رو نشون دادن، این مقالات طباطبایی در تاریخ دانشگاه علم است، در تاریخ دانشگاه ایرانی. بنابراین اگر ما گاهی مثلا میریم پیش متخصص آزمایشگاه و مشکلات عدم سلامت ما و بیماری های ما را متصدی دانشگاه و متخصص آزمایشگاه و متصدی آزمایشگاه به ما بیان میکنه، از متخصص آزمایشگاه نرنجیم. کسی که بحران ها و مشکلات و بیماری های ما را به ما عیان میکند از اون نرنجیم. بله من این التفات رو دارم، نمیخوام بگم آقای طباطبایی شاید لینتر از این میتوانست سخن بگوید، اشکالی نداره، من که نمیتونم بگم که به آقای شما و شما اینجوری حرف بزنید، هر کس برای خودش الگو و منش حرف زدن داره. اما داستان این است که اگر این گزک‌هاش هم بذاریم کنار، این تعداد کتاب‌ها و اشخاصی که نقد شدن، اینا نماینده دانشگاه ایرانی هستند. به هر حال بایستی این اتفاق می افتاد و کسی پیدا، یک متخصص آزمایشگاهی پیدا می شد و آزمایش می کرد خون ما را و بیماری های ما را به ما اعلام می کرد. آیا ما وقتی که متخصص آزمایشگاه به ما میگه که شما این بیماری ها رو دارید، برید درمانتون رو پیدا کنید، برید به پزشکتون مراجعه کنید، باید از اون برنجیم؟ آقای طباطبایی در این کتاب، خصوصا در اون مقاله‌ای که مربوط به ایران شهر هست، البته این کتاب ملاحظات، خودشم اسمش رو گذاشته ملاحظات، و تقریبا آخرین کتاب یا آخرین مجموعه مقالاتی است که از آقای طباطبایی منتشر شده است، و پیش از این نمیدونم، من نشمردم آثار آقای طباطبایی، 10 یا 12 جلد ایشون اثر مهم تولید کردند. در این کتاب دانشگاه رو وقتی که ما اون پرسش دانشگاه چیست رو علم می‌کنیم، تقریبا 4 تا پاسخ بهشیم. یه جا میگه دانشگاه نهاد علمه، دانشگاه نهاد علمه. یه جا میگه مکان علمه. یک جا میگه دانشگاه روح هست. یک جای میگه دانشگاه رصدخانه است. البته من کم و بیش سوابق این مفاهیم رو میشناسم. دانشگاه به مثابه نهاد اینجا جامعه شناسان مطرح کردن. جامعه شناسان دانشگاه رو به مثابه نهاد مطرح کردن. اونجا که دانشگاه میگه روحی است، روح کالبد یک کشور است. دانشگاه روح یک جامعه است. این ریشه‌اش در بحث‌های هگل هست. بحث اون بحث پدیدارشناسی روح مطلق اونجا هاست. دانشگاه روح. من به نظرم این 4 مفهوم، هم دانشگاه به مثابه رصدخانه، هم به مثابه روح، و هم به مثابه نهاد علم و مکان علم، اینا در طول همند. من یک توصیفی از چیستی دانشگاه، از اون موضعی که خودم دارم مطرح میکنم تا ببینیم این تعاریفی که در این مقاله آمده است آیا نسبتی با هم پیدا می کنند و در طول هم قرار می گیرند. دانشگاه در رویکرد کلاسیک بیشتر در دیدگاه کانتی و در دیدگاه هومبولدتی یک کلیت کروی است، یک کرویتی داره. این کرویت خیلی داستان مهمی است. به این معنا که دانشگاه مرکز تفکر و اندیشیدن است که تمام اون چیزهایی که در پیرامون خودش هست اونها را از راه تفکر و از راه اندیشه به پیش خودش احضار می کند. یعنی دانشگاه دولت رو به پیش خودش احضار میکنه. چیه دولت رو احضار میکنه؟ دولت کار خودش رو میکنه. مدرسه رو پیش خودش احضار میکنه. بازار رو پیش خودش احضار میکنه. فرهنگ رو پیش خودش احضار میکنه. انسان رو و هستی را به پیش خودش احضار میکنه. و در اینها میاندیشد. به دولت میاندیشد، به بازار میاندیشد، به انسان میاندیشد، به مشکلات میاندیشد. وقتی که به اینها اندیشید و پژوهشی در باب اینها کرد و گفتگویی در باب اینها کرد، دوباره اینها رو به سر جای نخستین خودشون برمیگرداند. اما هر اون پدیده‌ای که موضوع اندیشیدن و پژوهش و گفتگو در دانشگاه واقع شده، وقتی به جای نخستین خودش برمیگرده دیگه اون هستی اولیه نیست. دیگه اون هستی اولیه نیست. وقتی که به عقب ماندگی میاندیشد، وقتی که به توسعه میاندیشد، وقتی که به دولت و سیاست و فرهنگ و بازار میاندیشد، و این هستی‌های اجتماعی، این نهادهای اجتماعی موضوع تأمل و اندیشه و پژوهش و گفتگو قرار می‌گیرند، وقتی به جای نخستین خود بازگشت پیدا می‌کنند، دیگه اون هستی نخستین نیست، یه اتفاقی افتاده است. و اینجاست که احتمالاً نتیجه کار دانشگاه به بهبود فرهنگ و تمدن و جامعه منجر شود، و اینجاست که نقش کنشگران اجتماعی و دولت وقوف ظهور پیدا می‌کنه. یعنی نقش دولت و نقش کنشگران اجتماعی و نقش مصلحان اجتماعی پس از اندیشیدن و تفکر دانشگاهی در هستی ها و مسئله هاست که ظهور پیدا می کنه. و اینجاست که نتیجه اصلاحی و نتیجه بهبود از تفکر و علم و دانشگاه صادر میشه. ولی دانشگاه فی حد نفسه، دانشگاه جای شناخته، جای تفکر، جای علمه. این فهم از دانشگاه اتفاقا با کاسمولوژی ایرانی و کیهان شناسی ایرانی هم نسبتی دارد. یک شعری از حافظ رو به یادتون میآورم که همه شما کم و بیش اون رو شنیده اید. حافظ در یک غزلی میگه، سه بیتش رو براتون میخونم، میگه که مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تعیید نظر حل معما میکرد. پیر مغان در واقع اون چیزی است که نماینده حکمت ایرانی است. گاهی از اون به حکمت مغان، گاهی به حکمت خسروانی، گاهی مثلا مثل آقای طباطبایی اون رو به اندیشه ایران شهری تعبیر میکنه. پیر مغان نماینده حکمت است، حکمت مغان است، نماینده حکمت ایرانی است. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. ببینید، حکمت جهانبینه که گنبد مینا و همه هستی در این دایره جهانبین گرد می آیند و اندیشیده می شوند به توسط حکیم و حکیمان و دانایان. اتفاقا این مفهوم یونیورسیتی لغت لاتین که یا لغت رومی به معنی جهان هست، به معنی جامع هست، که عرب ها این ریشه به ریشه ترجمه کردن، به دانشگاه ها میگن الجامعه. یونیورسیتی یعنی عالم، یعنی جهان. در لغت رومی یونیورسیتاس جهان نما بود، اون جایی بود که جهان رو می نمایاند. و اتفاقا همین مکانی که یونیورسیتاس بود، آقای طباطبایی میگه 900 سال پیش اولین دانشگاه رو در ایتالیا، دانشگاه بولونیا رو به اسم یونیورسیتاس اسم گذاری کردند. یونیورسیتاس جاییست که جهان و عالم رو احضار میکند به پیش خودش، از مجرای تفکر، از مجرای تعقل، از مجرای اندیشیدن. به همین خاطر تصویری از جهان پیش یونیورسیتاس هست، پیش حکیم هست. و اتفاقا و چگونه شده است که این جام جهانبین حافظ، این جام جهانبین حافظ که در نزد حکیم هست، با یونیورسیتاس رومی یا لاتین نسبتی پیدا میکنه؟ برخلاف اون تاریخ خوانی که امروز در زید ایدئولوژی ها ما بین رابطه در میان رابطه غرب و شرق می کنیم، همیشه غرب گویا گرگی بوده است و شرق یک گوسفندی بوده است که در حال دریده شدن. برعکس این تاریخ خوانی ایدئولوژی اینجا به معنای نظام معنایی که عرض کردم، این تاریخ خوانی معاصر مقلوب کردن تاریخ مناسبات شرق و غرب. در دوره‌ای که عصر یونان بود و در دوره‌ای که عصر روم بود و در دوره‌ای که عصر ایران بود، گفتگوهای عقلانی مستمر بین ایران و روم و ایران و یونان بوده. شاهدش هم همینه. حافظ در قرن هشتم هجری میگه که گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. این چه نسبتی هست این حکیم و جهان بینی او با این یونیورسیتاسی که در روم هست؟ گویا یک گفتگوی عقلانی و گفتگوی فرهنگی و گفتگوی اندیشه‌ای همیشه بین ایران و روم و یونان بوده است و ما امروز بالکل از این بیخبریم و فراموش کرده ایم. این همون نسیان تاریخی است که من در جایی این رو عرض کردم و امیدوارم هم چاپ بشه. این نسیان تا ایرانیان در مراحل مختلفی از تاریخ و هستی خودشون دچار نسیان تاریخی شدن. یک وقت به مزاح به یکی از کلاس‌ها گفتم این تخت جمشید رو که ایرانی ها تا دوره جدید که باستان شناسی و ایران شناسی جدید به ما گفت که این تخت جمشید چی هست، از ایرانی ها میپرسیدن که این تخت جمشید چی هست، میگفتن مشهد مادر سلیمان نبی است. این یعنی نسیان تاریخی. میرفتن در همین همدان حکمتانه، اون عباس آباد دیدید که اون بالا به زبان پارسی باستان اونجا شاهان اون عصر نوشتن، این خطوط و نوشته ها رو اونجا میدیدن ولی نمیتونستن بخونن، لابد میگفتن اجنده اینا رو نوشتن، فراموش کرده بودن، نمیتونستن خط رو بخونن، نمیتونستن بفهمن، نمیتونستن کی اینا رو نوشته، نمیتونستن معناش چیه، نمیتونستن چرا نوشته شده در بیستون کرمانشاه در طاق کسرا، هیچکی اصلا اینا نمیتونست بخونه، فراموش کرده بود. این نسیان تاریخی داستان مهمیست در تاریخ ایرانیان. نسیان، فراموشی تاریخ، فراموشی خود. و اینجاست و وقتی که نسیان تاریخی اتفاق میفته ایدئولوژی ظهور میکنه. ایدئولوژی صورتی از توجیه جهانه، ایدئولوژی صورتی از معنا دادن به جهان و زندگی و انسانه، یک نظام داناییست. وقتی که نظام دانایی عقلانی رو به نسیان میگذاره ایدئولوژی ظهور میکنه و شکلی از توجیه و توضیح رو مشروع میکنه. پس بنابراین همواره میان غرب و شرق گفتگو بوده است، تداول فکر و فرهنگ بوده است. و اگر معنایی از دانشگاه امروز برای ما اهمیت دارد، شاید در مفهوم جهانبین حکمت ایرانی یا حکمت مغان و در مفهوم یونیورسیتاس رومی یا زبان لاتین. جالبه در ایران هر کس هر چیزی نفهم بگه این زبان به زبان لاتین نوشته شده. نه آقا، هر چیزی زبان لاتین نیست، زبان لاتین زبان امپراتوری رومه. یعنی کشورها و مناطق و شهرهایی که جزء قلمرو امپراتوری روم بود زبانش زبان لاتین بود. به انگلیسی هم میگن زبان لاتین. در ایرانی که از مشکلات ما همینه، انگلیسی نماینده زبان لاتینه. نه، یکی از شاخه های زبان لاتینه. چطور در فارسی مثلا شما نگاه کنید، کردی و لوری هم یکی از شاخه های زبان های پهلوی است. سغدی هم همینطوره. اینا چیز نیست. برحال پس بنابراین شاید اگر بازخوانی از دانشگاه به اون معنایی که آقای طباطبایی مطرح میکنه، دانشگاه ایران شهری، شاید در همین نکته ها و نسبت های پراکنده‌ای بشه این رو احیا کرد و صورتی از اندیشیدن به خود و گذشته خود و مسئله خود رو پیدا کرد. بنابراین دانشگاه عالم نماست، جهان نماست. دانشگاه بله مرکز آموزش عالی هم هست، دانشگاه جای نقد هم هست، دانشگاه به روشن فکران هم الهام میده، اما اونها هیچکدوم دانشگاه نیست. دانشگاه جایی است که عالم را و حقیقت هستی و جهان و انسان و واقعیت و مشکل و تاریخ را باز می نمایاند. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش. این مصرع ها رو خواهم چیز کنم. این پیر مغان چی از عالم میفهمید و چی به رومی میداد؟ پس بنابراین این یک گذشته و سابقه ای از تاریخ تفکر هست، هم در حوزه ایران و روم و یونان، که در یونان این مفهوم یونیورسیتاس با مفهوم اکادمی بیان میشه. یعنی اون چیزی که در ایران تحت عنوان جهان نما و حکمت گفته میشد وقتی به نهادی تبدیل میشه در روم به مثابه یونیورسیتاس هست، ولی در یونان به مثابه اکادمی است. در ایران در دو سه دهه اخیر که عصر و خصلت عصر پسا انقلاب ظهور کرده است. این پسا انقلاب که ما میگیم پست ریولوشنری به این معنا نیست که گاهی در بحث‌های سیاسی و روزنامه‌ای فهمیده میشه، نه، به این معناست که فرصت جدیدی از شناختن و اندیشیدن ظهور میکنه. به بیان دیگر در عصر پسا انقلاب فرصت و شرایط بازندیشی ممکن می شود. اینطور نیست که آدم ها اراده کنند بیاندیشن، نه، گسست هم همینطور نیست. ببینید گسست با خواست و اراده بنده و جنابواری به وجود نمیاد. گسست وجهی از حالت جامعه است. جامعه تا یک عصری بر اساس شرایط خاصی میزید، در یک دوره ما متوجه نمیشیم چرا و چگونه جامعه شکل اندیشیدن و جهانبینی و جهاننمایی خودش رو تغییر میده. این تغییر دوم نسبت به تغییر اول گسسته، به اراده بنده و ایشون نیست. این الزامات شرایط جامعه و زیستن و جهانبینی و تاریخه. دیدید که در بین عوام میگن که گویا زمانه عوض شده. این که گفته میشه گویا زمانه عوض شده، دیگه این چیزها در این زمان پسندیده نمیشه، گویا به غریزه اهل زمان میفهمند که یک دگرگونی بنیادی در زمانه به وجود آمده است و تغییر جهتی پیدا شده است. در این دوره پسا انقلاب یک شرایطی و فرصتهایی برای باز اندیشی پیدا شده است که در عصر انقلاب ممکن نبود. ربطی به اراده اهل دانشگاه و من و شما هم نداره. در عصر پسا انقلاب به خیلی از هستی ها از جمله سیاست بازندیشی میشه. میبینید دیگه در عصر پسا انقلاب خود انقلاب هم اندیشیده میشه و اون منطقی که اهل انقلاب با اون منطق جهان را و انقلاب را توضیح میدادن دیگه قانع کننده به نظر اهل زمان نمی آید و سخن اهل زمان دگرگون میشود. انقلاب معنای جدیدی پیدا می کند، سیاست معنای جدیدی پیدا می کند، انسان معنای جدیدی پیدا می کند و دانشگاه معنای جدیدی پیدا می کند. به همین جهت در اینجاست که یک گسستی اتفاق می افته. کار دانشمند محقق کردن گسست نیست و نمی تواند محقق کند کار دانشمند و متفکر کشف گسست در زمان خودش، کشف بشناسد و توضیح دهد. همین مگه به اراده بنده و جناب عالی است که عالم به رنگ و شکل و راهی که ما تعیین میکنیم بره؟ طور نیست. جهان و جامعه و تاریخ راهی هم برای خودش دارد. اون چیزی که قدما بهش میگفتن مزاج دهر، حافظ در قرن هشتم میگفت که مزاج دهر تبه گشت در این بلا. حافظ تبه یعنی تباه شدن، به انحطاط و زوال رفتن. مزاج دهر یعنی هستی تاریخ. ده رو شما به تاریخ و زمان برگردونید. مزاج ده تبه گشت در این بلا. حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی؟ تو این حکیم باز اومد. کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی؟ حاجه بگه که ما نمیدونیم چرا تاریخ زمانه ما تباه شده است. کجاست یه حکیمی بیاد اینو به ما توضیح بده؟ کجاست برهمنی؟ شهود روشن بینانه برهمنانه کجاست؟ بیا توضیحی از این به ما بده. مزاج دهر تبه گشت در این بلا. حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی؟ در عصر پسا انقلاب چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، چه مقابله کنیم، چه بدمون بیاد، چه خوشمون بیاد، گوش مردمان زمانه بعضی سخنها را میشنود و بعضی سخنها را نمیشنود. چشم مردمان زمانه بعضی چیزها را میبیند، خیلی چیزها را نمیبیند. انتخاب عوض میشود. بنابراین در این دو دهه اخیر که از نوع انقلاب خود به سوژه اندیشیدن تبدیل شده و از نوع دانشگاه خود به موضوع دانشگاه تبدیل شده، گویا اتفاقی در جامعه ما در حال رخ دادن است. گویا شرایط و بنیادهای جامعه ما و تاریخ ما مسیری رو داره انتخاب میکنه و از یک مسیری عدول میکنه و این وظیفه جهان نمایان است که خصلت جهان و جامعه و انسان زمانه ما را به ما بگویند. این بحث خیلی پیچیده و مفصل است که من خیلی علاقه‌مند در این بحث شدن دارم. دیگه فکر کنم بحث وقت تمام شد و از نگاه آقای دکتر میری
نه راحت بشیم. ما خودشون نشستیم
و من بحث رو دیگه خاتمه میدم اگر لازم شد باز در یک جای دیگری. ولی این دگرگونی ها و این چیزها رو خیلی به عمل بر نگردونیم، خیلی به سیاست بر نگردونیم. نه، یه مدار داستان رو در جای خودش حفظ کنیم. خیلی ممنون توصیه کردید.